بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجه استاد سید محمد جواد شبیری، 4 مهر 97.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الساعة. بس خطابات قانونیه که مرحوم امام بحث رو ترک کرده، عرض کنم خدمت شما، من جاهایی که ایشون این بحث رو ترک کردن فرصت نکردم استقصا کنم. تهذیب الاصول که آقای صبحانی تقریر درس امام رو نوشتن، این بحث در همین بحث مورد نظر ما وارد شده. خوشا تو نکاح این بحث رو از امام نقل میکنن، 2-3 جلسه در موردش عرصه میکنن و صحبت میکنن. مطالبی که ایشون نقل میکنن پیداست از یه جای دیگه است. نمیدونم از کجای این بحث رو نقل میکنن، از انچی احتمالا نقشه دیدم از انوار الاصول هم بعضی ها نقل میکنن، از کدوم انوار الاصول. انوار الاصول نوشته خود مرحوم امام هست، از اونجا نقل میکنن یا از جایی دیگه نمیدونم. عرض کنم خدمت شما، به نظرم رسید یه مقداری مطالبی که حاجه ها نقل میکنن دقیق تر در بعضی جاها، بعضی ریزکاری ها داره. حالا من ابتدا چون همین امروز صبح مطالب حاجه ها رو دیدم فرصت نکردم که جستجو کنم ببینم ایشون از کجا دارن نقل میکنن و اینا، نبودن با رسول که کتاب خونه ببینن حرفشون هم افسا من دستم نبود که کتاب خونه هم رسول هم انوار رسول هم منهاج الوصول بود، منهاج الوصول بود ولی انوار رسول نبود. جلده که این مبحث درش وجود داشت. واسه نمیدونم کجا دیگونه پیدش رو بکنم ارزو کنم علیه تقدیر. حالا من یه سری بحث‌ها رو بر طبق مطالب حاجه‌ها مطرح کردن دنبال میکنم، حالا بعضی بحث‌هاش رو حذف میکنم، بعضی دیگه‌هاش رو به هم ارجاع میدم به مطالب حاجه‌ها مراجعه کنیم. حاجه‌ها این بحث رو در کتاب نکاح یکی صفحه درس 84-87 در این 4-5 جلسه اشاره کردن. بیشتر من روی این بحث دنبال میکنم. تو درس 483 هم صفحه 2-3 اشاره کوتاهی به مطلب دارم، ولی اونو خیلی دنبال نمی کنم، ولی کوتاه درس یکی مطالب امام رو مستقیم نقل میکنن و نقل میکنن همین درس 84-87. بله
تو
اون یاد نمیاد بحث کرده باشم، نه کاملا نفسه. حالا قبل از اینکه بحث کنم یه پرانتز باز کنم، برای کلاس راهنما رو رفقا صحبت سریع بود و گفتن که ساعتش رو حالا بسیدیم. من چهارشنبه ساعت 10-11 وقت دارم، یکی یه ساعتش 10-11 چهارشنبه دیگه. من معمولا ساعتی که مطالعه میکنم، حالا چون 11-12 دیگه چهارشنبه درس ندارم، یه جلسهش 10-11 چهارشنبه باشه. حالا امروز هم اب نداره، امروز هم بحث تهذیب الاصول رو بخونیم. تهذیب الاصول رو من حالا چون امروز بیشتر میخوام مطالب این حاجه ها نقل کردن صحبت کنم در موردش. هم ساعت 10:11 امروز هم حالا فرض میتونیم حالا هم پنجشنبه میتونیم ساعتی قرار بدیم و هم چهارشنبه حالا فعلا نشونم فردا را یادی شاد وقت نداشته باشم این هفته رو
هفته اول
ما حالا این چون جنبه چیزی داریم امروز رو برگزار میکنیم به جای پنجشنبه از جنبه هم تقریبا اصول رو میخونم انشاءالله یه نظاری بعدا آقای صابری بیاد. خب حالا مرحوم امام تعبیری که در حاج آقا ازشون نقل میکنن تعبیر این هست که ایشون انحلال احکام رو انحلال خطابات رو منکر هستند. اینجوری ولی تعبیری که تهذیب الاصول هست تعبیر میکنن که انشاء واحده ولو منشأ متعدد هست، ولی این که منشأ متعدد باشه باعث نمیشه که ما ملاحظه صحت خطاب رو در موارد متعدد بکنیم. تعبیر این شکلیه. حالا اون رو تو تهذیب الاصول ملاحظه بفرمایید. این مقداری این که مدعا چی هست تا حدودی متفاوت هست بین اون چیزی که تهذیب الاصول هست و چیزی که حاج آقا نقل می کنن و بیشون. حالا ایشون میگه خطاب در واقع حکم به عدد افراد منحل هست، یعنی منشأ ما متعدده ولی لازم نیست شرط صحت خطاب در تمام اون موارد خطابات انحلالی وجود داشته باشه. شرط صحت خطاب اگر در بعضی مواردش وجود داشته باشه برای اینکه یک خطاب کلی بکنیم کافیه. تعبیری که تو تهذیب الاصول هست به این شکل تعبیر کرده، ولی تو بحث عرض کنم خدمت شما نقلی که حاج آقا میکنن به این شکل نیست. حالا من بحث امروز روی نقل حاج آقا میبرم. خب عرض کنم خدمت شما مرحوم امام بفرمایند که اگر قرار باشه خطابات رو شخصی در نظر بگیریم، خطابات شخصیه باشه و منحل بشه، این محظوراتی داره. یکی از این محظورات این است که اگر قدرت شرط شرعی خطاب باشه لازمش اینه که شک در قدرت شک در خطاب رو به دنبال بیاره و ما باید احتیاط لازم نباشه. شک داریم که حکم فعلی هست و حکم فعلی نیست، باید احتیاط کنیم، باید برات جاری کنیم، در حالی که مسلم هست که در شک در قدرت احتیاط لازم نیست، احتیاط لازمه و برات جاری نمیشه. یک اشکال. اشکال دوم این هست که اگر حکم شارع مقید به قدرت باشه معناش اینه که قادر خطاب دارد، عاجز خطاب ندارد. خب مانعی نداره شخص قادر خودش رو عاجز کنه، مثل کسی که حاضر و مسافر، حاضر مکلف به نماز چهار رکعتیه، مسافر مکلف به نماز دو رکعتیه. اشکال داره که شخص مسافرت بره، مسافرت که نداره، اشکالی که نداره. بنابراین اینی که ما میبینیم که تعجیز مکلف نفسه جایز نیست کاشف از اینه که قدرت در خطاب شرط نیست و تکلیف بر مکلف قادر به خصوصه جعل نشده، تکلیف بر مطلق مکلف جعل شده. حالا ایشون میخواد بگه شرط عقلی معقول نیست، چون عقل نمیتونه خارج از شرط چیزی رو بهید کنه. اونو من بحث شرط عقلیش رو خیلی کار ندارم. یعنی ولو به هر حال عقل انسان کشف میکند که شارع مقدس قدرت رو شرطیش از شرطی که میخواد بگیم ولو کاشفش عقل باشه. مراد این نیست که در کاشفش هم حتما باید لسان دلیل و امثالی این باشه. خب این هم دو نکته. نکته سوم، نقض سومی که ایشون می‌فرمایند، میگن که شما میگید که تکلیف مخصوص قادر است چون عاجز صلاحیت انبعاث ندارد. اگر این استدلال شما باشه، درست باشه، باید بگید تکلیف مخصوص عالم هم هست چون جاهل صلاحیت انبعاث نداره، در حالی که مسلمه که تکلیف مختص به عالم نیست و جاهل هم مکلف نیست. حالا این مطلب اخیر رو یه توضیح بدم. مراد از جاهل موقعی مراد جاهل بسیطه، یعنی شاک. یه موقعی مراد نه جاهل مرکب یا غافله. جاهل بسیط قدرت بر اتصال داره که تو شاکر خب میتونه منبعث بشه، مسئله نداره، چون نفس احتمال تکلیف صلاحیت باعثیت داره. مرادشون از جاهلی که اینجا هست یا جاهل مرکبه یا غافل هست که اصلا نسبت به موضوع التفات هم نداشته باشه، که خب صلاحیت انبعاث نداره. این مرادشون اینجا هست. خب سه تا نقص. یه نقص چهارمی تو جلسات بعدی حاجا ها مطرح میکنن که تحضیب الاصول هم هست، که بین اخبار و انشاء فرقی نیست. اگر شخصی بگه که کل نار حاره، آیا این مطلب اگر کاذب باشه شخص یک دروغ گفته یا به عدد نارها، حالا به کل نار بارده مثلا بگه، کل نار بارده به عدد آتشها این دروغ گفته یا یک دروغ بیشتر نگفته؟ شکی نیست که یک دروغ بیشتر نگفته. همچنان که در اخباری که اخبار کذبی یک کذب تحقق داره، در انشاء هم یک انشاء تحقق داره. اینم نقض چهارم. نقض پنجم، باز نقضی که جلسات بعدی مطرح هست آجا آوردن و تحضیب الاصول هم هست، اون اینه که اگر تکلیف فقط مربوط به قادر باشه، اوساط کسانی که آسی هستن اینا نباید مکلف باشن، نباید مکلف باشن، در حالی که حالا کفار در این که مکلف به فروع هستن یا فروع نیستن این بحث هست، ولی در این که اوساط مکلف هستن بحثی نیست. بنابراین در مورد آسی این قطعا تکلیف هست و این کاشف از اینه که تکلیف مقید به قدرت نیست. این نقض اوساط تو تهذیب الاصول با نقل که حاج آقا نقل میکنن کاملا متفاوته. این حالا ملاحظه بفرمایید، این اصلا شیوه بحث و شیوه طرح مبحث کاملا متفاوته و این بحثا که یه سری اشکالات بدوی به کلام مرحوم امام بود به نقل تهذیب الاصول وارده، که این نقل که حاج آقا میکنن اون اشکالات بدوی رو نداره، به یک سمت و سیاق دیگری بحث رو دنبال کردن. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم، یعنی به اصطلاح نقض پنجم، چی؟ پنجم بودید؟ نقض ششم، نقض ششم این هست که احکام وضعی قطعا در مختص به قادرین نیست. نسبت به کسی که قدرت بر اجتناب از نجس نداره، قدرت نداره که هیچ قدرت نداره لباسش نجس بشه، نجس شده. مثلا دست شما در نکنم، قدرت بر انجام تکالیفی که مقید به طهارت هست نداره. اینجور نیست که برای شخصی که مقید قدرت بر انجام تکالیف مقید به طهارت رو نداشته باشه نجاست جلب نداشته باشه. نجاست مقید به اون نیست. ایشون می‌فرمایند که ما احکام وضعیه رو یه موقعی از اون احکام تکلیفی منتظر می‌دانیم. بحثی نیست وقتی شخصی احکام وضعیه که واضحه که وقتی احکام وضعیه عام باشد ازش براحتی کشف میشه که احکام تکلیفی عام باشد. یه موقع هست نه، احکام وضعیه رو منتظر نمیبینیم. خب احکام وضعیه مصحح میخواد، مصحح احکام وضعیه اون احکام تکلیفیه است. وقتی احکام تکلیفیه مقیده به قدرت بود و در مواردی احکام تکلیفیه نبود و احکام وضعیه هم نباید باید باشه، در حالی که شکی نیست که احکام وضعیه وجود داره، از این ما میتوانیم کشف کنیم که احکام تکلیفیه هم وجود داره. این هم
تمام بحث و قدرت و عدم قدرت به وجه تکلیف شامل غیر مفهومی هم میشه بیانه
میشه بله. حالا این بحث خروج از محل ابتلا یه سری نکات خاص دیگه ای داره که به کلام مرحوم امام خیلی اون نکات تکیه نشده. حالا من بعدا عرض میکنم که مرحوم آقای خویی که بین قدرت و خروج از محل ابتلا فرق گذاشتن، ما یه نکات دیگری هست که اونجا بعضی نکات رو من اونجا متعرض خواهم شد. خب این شش تا نقض شد دیگه. این شش تا نقض تو فرمایشات حاج‌آقا از قول مرحوم امام نقل شده. بعد ایشون شروع میکنن اینها رو جواب دادن. اما نقض اول ایشون میفرمایند این نقض ایشون وارد نیست. حالا قبل از اینکه این مطلب بگم، اصل استدلال مرحوم امام هم میگن وجدانیه که این را پیدا نمی کنه. اینا نقضاش بود، جوابهای نقضی بود. جواب حلیش هم اینه که وجدانن ما میدانیم که تکلیف انحلال پیدا نمی کند. بحث استدلال اصلیش هم استدلال وجدانی است. خب حالا بیاییم این نقضها رو ببینیم این نقضها تا چه حد درست هست. مثلا نقض اولی که مرحوم امام مطرح میکنن این هست که اگر ما شک در قدرت داشته باشیم لازمش اینه که بتوانیم براءت جاری کنیم. شک در قدرت به شک در تکلیف میانجامه. شک در قید، شک در مقید است. پس شک در قدرت که قید تکلیف است، شرط تکلیف مقید به قدرت خواهد بود و در اونجا باید بتوانیم براءت جاری کنیم. بتوانیم براءت جاری کنیم در حالی که تردیدی نیست که براءت نمیتوانیم جاری کنیم. حاج آقا میفرماید که علتی که در شک در قدرت ما براءت نمیتوانیم جاری کنیم این نکته هست که کسی که اون چیزی که لزوم امتثال رو به دنبال میاره صرف تکلیف نیست. تکلیف شارع لزوم امتثال داره، علم به ملاک شرعی هم لزوم امتصال داره. اینکه انسان علم به ملاک هم بشه باشه اون هم لزومه. البته یه موقع انسان علم به ملاک داره ولی میداند شارع مقدس به خاطر مصالحی الزام نکرده است، اونجا لزوم امتصال ندارد. علم ملاکی که انسان ترخیص شارع نسبت به او رو احراز نکرده باشد، این هم منجز هست و انسان رو لزومه. بنابراین ولو انسان علم به تکلیف ندارد در این موارد، ولی چون علم به ملاک دارد همین مقدار کافیه. و خب حالا اون یه بحثی هست که آیا در علم به ملاک چجوری ما میتوانیم ملاک رو احراز کنیم. ما جوا یه ما در جای خودش گفتیم که علم ملاک حتما لازم نیست از ناحیه تکلیف بیاد. خیلی وقتا از تناسبات و چون موضوع از مشابهات شرعی مطلب علم ملاک حاصل میشه. و اینی که ما عرض کنم در موارد شکلی که در قدرت ما میدانیم بچه مولا تو آب افتاده، نمیدانیم، خودم نمیتونم او رو نجات بدم، ولی نمیدونم آیا از دیگران کمک بگیرم این میتونم اون رو نجات بدم. یعنی شک دارم در قدرت معلواسطه، مثلا قدرت معلواسطه کافی است برای چطان. این عقل میگه باید شما به اصطلاح برید ببینید آیا قدرت دارید یا قدرت ندارید. بنابراین اینجور نیست که تکلیف شما عرض کنم خدمت شما نه بتونید براعت جاری کنید، نه، چون علم ملاک دارید، علم ملاک کافی هست در تمکیز. نه نه، بس قاعده مقتضیمانه نیست، بحث اینه که خود علم ملاک موضوع حکم عقل به لزوم امتصال هست. نه 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 نه، بحث مانه نه به اون اعتباری که از باب مقتضی مانه، یعنی اون کسایی که قاعده مقتضی مانه هم قبول ندارن، خود نفس این اون رو لازم نیست به اونجا بحث بشه ببرید. از این نفس عرض کنم علم به تک علم به ملاک کافی هست برای اینکه انسان عقل انسان حکم کنه به لزوم امتصال. و حالا عرض کنم جایی که نه، حالا اگر در جایی شک داشته باشیم که آیا قدرت در ملاک دخیل است، نه برات جاری میشه. ما اون که میگیم شک در قدرت مجرای اصالت الاحتیاط هست، در جایی هست که میدانیم قدرتی که در ملاک دخالت نداره. بله اگر شک داشته باشیم آیا قدرت در ملاک دخالت داره ملاک داره، نه اونجا برات جاری میشه. خب این نکته اول بحث عقلن هم همینجوره، یعنی با خودمون هم وجدانن میفهمیم که عقل انسان حکم میکنه، نه برات جاری نمیشه، چون ما خودمون هم میدونیم که عقل ما حکم به لزوم احتیاط میکنه. علتی که عقل ما حکم به لزوم احتیاط میکنه اون اینه که آره آره ما خودمون هم درک میکنیم. مطلب اینجور نیست که در جایی که انسان شک داشته باشه، ولی مثالی که زدم در مورد این که ما میدانیم که اینجا یک ملاکی وجود داره، نمیدانیم میتوانیم این ملاک شعار رو استیفا کنیم یا نمیتوانیم، یا نمیتونیم به مجرد اینکه شک داشته باشیم بگیم که عرض کنم برات جاری کنیم. خب این یه نکته. البته این نقض اول، نقض دوم اون اینه که ایشون فرموده بودن که ما در اگر تکلیف مقید به قادرین باشه، ما باید بتوانیم از موضوع تکلیف خودمون رو خارج کنیم، داخل در موضوع عاجز قرار بدیم، بنابراین تکلیف به گردن ما نیاد. حاجبا می فرماین که این نقضا وارد نیست، چون اون قدرتی شرط صحت عقوبت هست که از حین خطاب تا حین عمل صرف الوجود قدرت کفایت می کند در صحت عقوبت. بنابراین من ولو در هنگامی که عمل خارجاً واقع می شود عاجز باشم، اون قدرت سابق کافی هست بر صحت عقوبت. ببینید، من مثلا به من گفتن لا تقتل المؤمن، من تیری رها می کنم، این تیر یک ساعت دیگه قراره به اون مؤمن بخوره. تیر که از دست من رها شد دیگه قدرت بر قتل و عدم قتل مؤمن ندارم، تو دیگه دست من نیست. ولی همینی که من قبلا می توانستم قتلی که یک ساعت بعد میخواد تحقق پیدا کنه انجام ندم، همین مقدار کافی هست. لازم نیست حین تحقق مقبوض شارع من قدرت داشته باشم. خب بنابراین در جایی که من قادر هستم، وقتی خودم را عاجز میکنم، مصحح عقوبت وجود داره. البته این نکته رو عرض میکنم، نه اینکه خطاب وجود داره، خطاب ثابت میشه، ولی مصحح عقوبت وجود داره. به تعبیر مرحوم آخوند، یعاقب به نهی سابق ساقط. مرحوم امام هم نقض که میخوام بکنن، یعنی میخوام بگن اگر من خودم رو از موضوع قادر به موضوع عاجز در آوردم، عقاب نباید بشم. میتونم به این معنا که عقاب نباید بشم، در حالی که ما میدانیم که شخص عقاب بشه. خب بحث این که عقاب متوقف بر فعلیت خطاب نیست که الان خطاب هم وجود داشته باشه، همون نهی سابق ساقط هم کافی هست برای این که من عقوبت بشوم. خب یعنی نقض دوم. نقض سوم این که نقض سوم، من خلاصه بحثشو میکنم، بحث مفصلش رو کلام حاجات مراجعه کنیم. نقض سوم گفته بودن اگر خطاب مخصوص قادرین باشه، باید نسبت به عالم هم خطاب مقید باشه، جاهل خطاب نداشته باشه. آجام فهمکی گفته جاهل خطاب نداره، ما ملتزم میشیم که جاهل خطاب نداره و وارد بحثش هم میشن که اون عرض کنم جاهل خطاب نداره، با توضیحاتی که توی بحث مفصل واردش میشند. و حالا قبلا هم بعضی وقتا دردش بحث کردیم که از اختصاص خطاب به عالمین اشکالی نداره و اصلا خطاب هم مختص به عالمین هست. البته مراد از عالم، عالم بالفعل نیست، کسی که اگر فحص کنه عالم میشه، اون مقدارم کافی هست برای صحت خطاب. کسی که با فحص هم عالم نشود، اون صحت خطاب نداره، چون صلاحیت انبعاث نداره و همین مقدار هم کافی است. و اون بحثش تفصیلی که کلام آجا هست مراجعه فرمایی، جایی دیگه هم نه هیچ اشکال چیزی هم نداره. حالا بعد فرض که ما در بعضی این مطلب مفصلی، نه مشکل عقلی داره اختصاص خطاب به عالمین، نه مشکل نمیدونم اجماع برخلاف اینا نداره. حالا اینجا واجه بحث اجماع نکردن، در جای دیگه به اون بحث اجماع پرداختن که مطلب اجماع که میگن مطلب درست نیست، اصلا از عبارت شیخ طوسی در عده مطلب استفاده میشه. منم یه موقع این بحث رو اختصاص خطاب به عالمین رو بحث کردم، یکی دیگه وارد اون بحث نمیشه.
ما این احکام خاصی هم که تو جاهل وارد شده و ثابت شده، اونها اصلا خیلی چیزیه، مثلا اونها خلاف اصل.
یعنی چی؟
بعضی از موارد هست که عدل خود جاهل هم لحاظ شده، یعنی
او که تکلیفی بحثه، او که ورزی که شما شکل نداره، کسی که جاهل باشه و از اون حکمی داشته باشه، اون به بحثی نداره. اما اینکه بگیم تکلیف بردم
وقتی
وزیر دیگه جاهلم باشه وزن متعلق زکات زمش مشکول به زکات باشه بس این تکلیف دیگه. خب این هم این مطلب. اما نقض چهارم، نقض چهارم این بود که بین اخبار و انشاء فرقی نیست. این بود دیگه، همچنان که اخبار انحلال پیدا نمی کند انشاء هم انحلال پیدا نمی کند. حالا اینجا بیانی که حاج آقا رو دارن، من این بحث رو میخوام یه مقدار متفاوت از بیانی که حالا اینجا بحثایی که میکردن بیشتر تو فضای بحثای حاج آقا بود، یه مقداری بیشتر توضیح فرمایشات ایشون بود، ولی این نقض چهارم رو میخوام یه مقداری متفاوت با بیاناتی که حاج آقا مطرح میکنن بحث رو دنبال کنن. حاج آقا در نقض چهارم اولا یک میفرمایند که در اخبارات هم اینجور نیست که همه جا انحلال نباشه، بعضی احکام انحلال بار میشه در اخبارات، بعضی احکام بار نمیشه. این مطلب رو میگن، میگن اگر کسی بگه همه شما زناکار هستید به صورت خطاب عام، آیا نسبت به تک تک اون افراد قذف نکرده؟ و حقه غرف مدر قطعاً همینجوری نسبت داریم، چه به صورت عام تعبیر بکنه چه تک تکشون رو مجزا ذکر بکنه، حق غرف های متعدد ثابت میشه. خود همین کاشف از اینه که حالا در مسئله صدق و کذب یک صدق اطلاق بشه، این لازمش این نیست که در اخبار در همه احکامی که اینجا وجود داره اون احکام انحلال مطرح نباشه. حالا من میخوام نکته بین فرق این دوتا رو یه مقدار تحلیل کنم که چرا چی هست که در اخبار انحلال پیدا نمی کنه نسبت به صدق و کذب، ولی نسبت به قذف انحلال پیدا می کنه. ببینید شخصی که خبر با یک کلامش از حوادث عدیده خبر میده، کسی که الان من خبر میدم که همه آتش ها سرد هستند، که در واقع من با یک اخبار از حوادث عدیده خبر میدم، گاهی اوقات اثر ما اثر اون اخبار است. اخبار به ما و اخبار اثری داره، این اخبار اگر مطابق واقع باشد صدق است، مخالف واقع باشد کذب است. این موقعی شکلیه، یه موقعی هست نه اثر مال مخبرانن هست. این اثر مخبرانن رو میخوام یه توضیح بدم. تو این مطلب تو کلمات بعد از آقایین دیدم هست که در جمع نقض این چیز میگن فرق از بینی که اثر مال اخبار باشه یا مخبرانن باشه امثال اینها یه، ولی اینا نیاز به یه توضیح داره، نشد کلماتشون همجوری داشتم به صورت تورقی بعد از بحثای آقایین رو میدیدم دیدم اشاره به این نکته هست، فرصت نکردم به طور کافی این بحث هایی رو ببینم، ولی من اصل این مطلب رو خواهم توضیح بدم. ببینید یه موقعی ما اون واقع اثری دارد، مراد ما این که میگیم اثر مال مخبرون ان هست نه اثر مال واقع به ما و واقعه، نه اینجا اثر مال نفس اخبار هست، ولی این اخبار به این معنا گاهی اوقات اون ما به وسیله این اخبار علمهای عدیدهی کشفهای عدیدهی برای مخاطب ایجاد کردیم. یعنی وقتی ما میگیم هر آتشی پار است، در واقع سبب شدیم تا این قضایای جزئیه مختلف شکل میگیره که حال النار بارده، حال النار بارده، حال النار. اگر 10 تا حادثه رو با یک جمله ازش خبر بدیم، در واقع 10 تا قضیه رو ما به ذهن مخاطب منتقل کردیم. گاهی اوقات سبب انتقال واحده، ولی به وسیله این مطلب 10 تا قضیه به ذهن مخاطب منتقل شده. گاهی اوقات اثر مال اون قضایای متعددی هست که به ذهن مخاطب منتقل کردیم. ما وقتی میگیم که شما زناکار هستید، به 10 نفر خطاب میکنیم، در واقع به تک تک اونها گفتیم این آقا زناکار است، این آقا زناکار است. قضایای علمیه مختلفی رو به وسیله سبب واحد به ذهن مخاطب منتقل کرد. یه موقع اثر مال اون سبب صدق و کذب جایی هست که ما یک سببی داریم. این سبب اگر حاکی مطابق محکی بود، این صادقه. اگر حاکی مطابق محکی نبود، صادقه. یه موقع رابطه حاکی و محکی حالا تعبیر بکنیم، یعنی ما در واقع به وسیله حاکی هم از این محکی خبر دادیم، هم از این محکی خبر دادیم، هم از این محکی خبر دادیم. در واقع خبرهای عدیده، دادیم. یعنی چی؟ یعنی کشف‌های مختلفی رو ایجاد کردیم، ولی به یک سبب، به یک جمله، ولی بالاخره کشف‌های متعددی. اگر اصلا مال اون کشف‌های مختلف باشه، مثل بحث قذف، قذف توهین وابسته به این نیست که سببش واحد باشه یا متعدد باشه. توهین اینه که آیا من مخاطب توهین اثر اون کشف هست که نسبت به قضایای متعدد من ایجاد کردم. من کشف‌های عدیده ایجاد کردم و این کشف‌های عدیده هر کدومشون موضوع ملازمه داره با توهین و قذف به همون ملاک هست که بنابراین در اخبار اینجور نیست که اخبار انحلال پیدا نکنه. اخبار در بعضی موارد هم انحلال پیدا میکنه. حالا ما در بحث عرض کنم، اینو بعدا مفصل بحث میکنیم، بحث در این هست که انشاء واحده در موارد خطابات قانونی، ولی منشاء متعدده. باید دید حکم شرعی مربوط به انشاء است یا مربوط به منشاء. نه، حالا حقیقت حکم اون معنا، یعنی آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، انشاء است یا منشاء است. این حالا من حالا اجازه بدید بحث مرحوم امام رو که بر تموم کردیم برمیگردم روی این نکته، میخوام بازش کنم این بحث. به نظرم بحث اصلی اصلا با همین نکته است و این نکته رو یه مقدار بعدا مفصلتر در موردش صحبت میکنم. ما در واقع مرحوم امام به نقل تهذیب الاصول میفرماید خطاب که متضمن انشاء هست، این خطاب واحده ولی منشاء متعدد هست. بحث ما یکی از نکات اصلی همین جا هست که آیا اینجا وقتی منشأ اولا منشأ وقتی متعدد شد، اثر مال منشأ هست یا منشأ نیست. و نکته‌ای که حالا اونم روش تکیه خواهم کرد اون اینی که آیا شرایط صحت تکلیف در بعضی از منشآت باشه کافی است برای اینکه یک انشاء عام انسان بکنه یا کافی نیست. این یه حالا بحثایی است که بعدا برمیگردم. فعلا اجازه بدید یه مقداری مروری روی خود نقض ها بکنیم، چون اصل بحث روی این نقصه است که بعدا میشته که خواهیم کرد. و خلا چی؟ نه، بحث این که ایشون میگه در اخبار، نه اخبار اینجور نیست که نسبت به بعضی از احکام انحلالی، نسبت به بعضی از احکام انحلالی نیست. در بحث انشاء هم اگر ملاک نفس انشاء باشه، درسته انشاء منحل میشه، ولی ما ممکنه بگیم ملاک مال منشأ هست و منشأ شما خودتون رو قبول دارید که منشأ متعدده، بنابر نقل تهذیب الاصول امثال اینها. مرشد متعدده، نمیگه متعدده، میشه میگه مرشد متعدده تو تحصیل اصول تصریح میکنه. حالا اینا
اولا نبود اخبار هم میتواند انقلاب رو تصریح کرد، ثانیا اگر ببین در انشاءام همچه اثر مرشد باز میشه انقلاب تصریح،
یعنی در واقع شبیه همون نکته‌ای که در مورد انشاء اخبار داشتیم که آیا اثر مال اخبار یا مال مخبرون آن هست، شبیه همون هم در انشاء ما میتوانیم تصویر کنیم. حالا اینو من بحث باز میکنم، حالا اجازه بدید این رو بعدا مفصلش توضیحش رو باز میکنم انشاءالله. اگر صد ده انشاءالله خدمتتون کنم تحقیل و بسیل رو داخل
اینو
ها جوان نه این نویسی کرد. من در واقع توضیح فرق بین به اصطلاح چطور قصد متعدد میشه ولی کس متعدد نمیشه، این رو توضیح فرمایشیشون هست که این وجهش چیه.